سیدی شماره 17 جین ایر. خانم رید مدت 10 سال آن دختر یتیم را نزد خود نگاه می دارد. این که از نگهداری آن دختر راضی بوده یا نه موضوعی است که نمی توانم اظهار نظری بکنم. اما پس از 10 سال او آن دختر را به مدرسه می فرستد که شما خودتان به خوبی آن مدرسه را می شناسید. و آن مدرسه جایی جز لوفت نبوده است. ظاهراً او دوره مدرسه را با موفقیت می گذراند، زیرا از شاگردی به معلمی ارتقا می یابد. واقعاً این ماجرا مرا حیرت زده می کند، زیرا بین آن دختر و شما نقطه های اشتراک بسیاری وجود دارد. آن دختر مدرسه را ترک می گوید و به عنوان معلم سرخانه در خانه یک ثروتمند مشغول به کار می شود. باز هم شباهت غریبی بین زندگی شما و آن دختر وجود دارد. صاحب آن خانه آقای روچستر نام داشته است. صحبت او را قطع کرده و گفتم آقای ریورس. او گفت اجازه بدهید ماجرا را دنبال کنیم. احساس شما را کاملا درک می کنم. ابراز احساسات را برای بعد بگذارید، چون همکنون به انتهای ماجرا می رسیم. در مورد شخصیت آقای روچستر من هیچ چیز نمی دانم. تنها می دانم که او پیشنهاد ازدواج به آن دختر جوان می کند. ولی در محراب کلیسا به هنگام جاری شدن صیغه عقد آن دختر در می یابد که آقای روچستر همسری دارد و همسر او نیز اگرچه دیوانه است ولی زنده است. چه صحبتهایی بین او و آقای روچستر رد و بدل می شود کسی نمی داند. ولی بر اساس تحقیقی که به عمل آمده، آن دختر از خانه آقای روچستر می رود و هیچ کس نمی تواند بگوید چه وقت، کجا یا چطور آنجا را ترک گفته است. او ظاهراً ساختمان تورنفیلد را شب هنگام ترک می گوید و هر گونه کوششی جهت بازیابی وی بی ثمر می ماند. سر تا سر این منطقه قدم به قدم جستجو می شود. هیچ نشانی از وی به دست نمی آید. با این حال بازیافتن آن دختر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می شود. در تمام روزنامه ها برای یافتن آن دختر تبلیغ می شود و آگهی داده می شود. من خودم نامه ای از یک وکیل به نام بریگز دریافت داشتم که تمام جزئیات امر را برای من نوشته بود. به عقیده شما این داستان غریبی نیست؟ گفتم فقط به من بگویید، چون مطمئن هستم که همه چیز را می دانید. از آقای روچستر چه خبری دارید؟ او کجاست؟ و حالش چطور است؟ چه می کند؟ آیا حالش خوب است؟ من در مورد آقای روچستر هیچ چیز نمی دانم. در آن نامه به سرنوشت وی اشاره این نشده، ولی او را حقباز و فریبکار خوانده است و او را متهم کرده که برای اقدامی غیرقانونی کوشش کرده است. فکر می کنم شما بیشتر باید نام آن دختر را بپرسید و در مورد ماجرایی که موجب شده نام وی در روزنامه ها ذکر شود سوال کنید. آیا کسی پس از آن ماجرا به تورنفیلد رفته است؟ آیا کسی آقای روچستر را دیده است؟ فکر نمی کنم. اما آنان برای او نامه نوشتند. البته. و او چه گفته است؟ چه کسی نامه جوابیه او را دارد؟ آقای بریگز یادآور شده که پرسش‌هایی را که از آقای روچستر شده بود، خود او جواب نداده است، بلکه بانوی آن را جواب داده و در زیر نام نیز امضای آلیس فیرفاکس است. احساس سرما و وحشت کردم و بعداً ثابت شد که وحشت من بی‌مورد نبوده است. با خود فکر کردم که حتماً انگلیس را ترک گفته و از سر ناامیدی به سایر کشورهای اروپا رفته است. از خود می پرسیدم، آیا او آرامشی برای دردهای خیش و معبودی برای عشق پرسوزان خیش خواهد یافت؟ نمی توانستم به این سوال پاسخی بدهم. آه، ارباب بیچاره من، بچه بهتر است بگویم شوهر بیچاره من، کسی را که من بارها ادوارد خوانده بودم، بر او چه گذشته است؟ آقای ریورز گفت، او می بایست که آدم ناصالحی بوده باشد. جواب دادم، شما او را نمی شناسید، بنابراین بهتر است در مورد او اظهار عقیده نکنید. به آرامی جواب داد، بسیار خوب، حقیقت را بخواهید، اندیشه های من متوجه موضوع دیگری جز این است. من هنوز ماجرا را به پایان نبردم. برای اینکه شما نام آن خانم معلم را نپرسیدید، بنابراین ناچارم نام او را خودم به شما بگویم. نام او اینجا نوشته شده است. فکر می کنم اگر نکات مهم نوشته شود، قانع کننده تر خواهد بود. نام آن خانم معلم روی کاغذ یا مرکب سیاه نوشته شده است. و بار دیگر آن کتاب جیبی را بیرون آورد و از میان آن یک تکه کاغذ چروکیده را بیرون کشید. من کاغذ را از روی جنس آن و لکه‌هایی که بر روی آن بود تشخیص دادم. او از جای خود برخاست و کاغذ را روبروی چشم من گرفت و من نامی را که با دست خط خود با جوهر هندی نوشته بودم مشاهده کردم. جین ایر. بدون تردید نام خود را بر روی کاغذ در لحظه های تنهایی نوشته بودم. او گفت: بریگز درباره جین ایر برایم مطالبی نوشت و آگهی های روزنامه ها نیز از جین ایر سخن می گفتند. اما من یک جین الیوت می شناختم. باید اعتراف کنم که مشکوک شده بودم. اما همین دیروز بعد از ظهر بود که تصور من رنگ حقیقت به خود گرفت و شما خودتان نامتان را بر حاشیه کاغذ نوشته بودید.
بله بله، ولی آقای بریگز کجاست؟ شاید او بیش از شما از آقای روشستر اطلاع داشته باشد.
بریگز در لندن است و شک دارم که او هم بیش از این اطلاعاتی که به شما دادم از آقای روچستر بداند. فکر می کنم آقای روچستر برای شما خیلی مهم است. اما شما فراموش کرده اید که از من بپرسید چرا آقای بریگز به دنبال شما می باشد و با شما چه کار دارد؟
خب، او چه کار دارد؟
فقط برای این که به شما بگوید عمویتان آقای ایر در مادریا فوت کرده و او همه دارایی خودش را به شما واگذار کرده و حال شما دختر ثروتمندی هستید. همین و همین.
من؟ ثروتمندم؟
بله، شما ثروتمند هستید و شما تنها وارث هستید. و سکوتی بین ما برقرار شد. سنجان دوباره شروع به صحبت کرد. البته شما باید هویت خود را ثابت کنید و این کار چندان هم دشوار نیست، و آن وقت شما ثروتمند خواهید بود. ثروت شما در بانک‌های انگلیسی است و وصیت‌نامه و سایر مدارک لازمه در اختیار بریگز می باشد. در این مرحله تقدیر برگی جدید رو کرده بود و مرا از فقر و تنگ دستی به ثروت و مکنت رسانده بود و به راستی ماجرای غریب بود. اما ثروتمند شدن موضوعی نبود که فوراً آن را لمس کرده و حس کنم. به همین روی آنچنان احساس شادی و نشاط نمی کردم. در زندگی لحظه هایی است پر جذبه تر و بیگانه تر از این روی داد. این بازی سرنوشت است. بازی دنیای واقع که به آن هیچ تخیلی راه نیافته است. همه رویدادها و همه آنچه که با این رویدادها واقع شده در عالم واقع ملموس و دست یافتنی است و مظاهر آن نیز همین است. دلیلی ندارد که از جا پریده و فریاد بزنیم هورا پولدار شدیم. هر کسی در صورتی که مسئولیت‌هایی را به عهده بگیرد و دست به کسب و کار و تجارت بزند پس از مدتی پولی کسب خواهد کرد و احتمال دارد این پول به طریقی به دیگری انتقال یابد. ملازم واژه‌های ارث و میراث کلمات مرگ و تشییع جنازه می باشند. شنیده بودم که عمویم فوت کرده است و او تنها خویشاوند من بود. از زمانی که شنیده بودم عمویی دارم، همواره در این آرزو بودم که زمانی او را ببینم و حال می دانستم چنین آرزویی تحقق پذیر نیست. و حال این پول تنها به من رسیده بود. منی که نه از خانواده‌ای خوشبخت بودم، بلکه موجودی تنها و منزوی بودم. بدون تردید این بخشش عظیم بود و استقلال داشتن و متکی به خود بودن بسیار با شکوه بود. بلکه احساس می کردم که ثروتمند شده و این احساس قلبم را به تپش وامی داشت. آقای ریورز شروع به صحبت کرد که بالاخره گره پیشانی شما باز شد. فکر می کنم مریم مقدس به شما توجه خاص دارد. شاید حالا می خواهید بپرسید که ثروت عمویتان چقدر بوده است؟
حالا من چقدر می ارزم؟
مختصر چیزی نیست، رقم قابل بازگو کردنی نیست، فقط 20,000 پوند. بله، فکر می کنم همین رقم گفته شد.
20,000 پوند؟
بار دیگر حیرت زده شده بودم. راستش را بخواهید فکر می کردم 4,000 یا 5,000 پوند می باشد. این خبر به راستی برای چند لحظه نفسم را بند آورد. من که تا کنون خنده آقای سنجان را ندیده بودم، با مشاهده ی حیرت من به خنده افتاده بود. او گفت:
خب، اگر شما جنایت کرده بودید و من جنایت شما را کشف می کردم، شاید کمتر از این مبهوت می شدید.
پرسیدم:
این مبلغ عظیمی است. فکر نمی کنید اشتباهی پیش آمده باشد؟
نه، اشتباهی در کار نیست.
شاید رقم را اشتباه خوانده اید و 2,000 پوند بوده است.
رقم به حروف نوشته شده، نه با عدد، و به صورت 20,000 پوند قید شده است.
بار دیگر خود را در عالم مخصوصی حس کردم. احساس نشاط درونی می کردم. با خود فکر می کردم بر میزی که در برابرم قرار دارد اسکناس های 100 پوندی قطار می شود. در این لحظه آقای ریورز از جای خود برخاست و ردای کشیشی خود را پوشید.
اگر امشب شب طوفانی و پرخشونتی نبود، هانا را می‌فرستادم تا صبح با شما بماند، برای آنکه خیلی ناامید و درمانده به نظر می‌رسید. ولی متاسفانه هانا قدرت قدم برداشتن در این برف را ندارد. بنابراین می‌بایست شما را با اندوه‌هایتان تنها بگذارم. شب خوش.
او داشت تملیک در را می‌کشید که فکری ناگهانی به مغزم خطور یافت. با صدای بلندی گفتم:
یک لحظه صبر کنید.
خب،
یک ابهام برای من باقی مانده است. چرا آقای بریگز درباره من به شما نامه نوشت؟ یا او از کجا شما را می شناخت؟ و از کجا می توانست حدس بزند که شما در یک چنین مکان دور افتاده‌ای دارای آن امکان و توان هستید که مرا پیدا کنید؟
آه، من یک کشیش هستم و درباره مسائل و رویدادهای عجیب و غریب از کشیش‌ها کمک خواسته می شود.
تملیک در بر اثر تند باد می لرزید. فریاد زدم:
نه، این جواب مرا قانع نمی کند.
به خصوص که در پاسخ شتاب زده و غیر قابل توجیه او احساس خاصی نهفته شده بود که به جای آن که مرا آرام سازد بر کنجکاویم افزود. اضافه کردم:
این قسمت از کار کشیشان کار بسیار غریبی است. می بایست در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنم.
یک وقت دیگر.
نه، امشب.
امشب نه، امشب نه. و وقتی او از در فاصله گرفت، با خیزی خودم را میان در و او قرار دادم. او تا حدودی دست پاچه به نظر می رسید. گفتم:
امشب شما از اینجا نمی روید، مگر آنکه همه ماجرا را برایم بازگو کنید.
امشب همه چیز را نخواهم گفت.
شما خواهید گفت و باید بگویید.
من ابتدا می بایست دیانا و ماری را در جریان قرار دهم.
با بیان این جمله اشتیاق و کنجکاوی من به اوج خود رسیده بود. چه رازی در اینجا نهفته بود؟ بدون تأخیر می بایست آن را کشف کنم. او گفت:
شما را تحسین می کنم. مانند بعضی مردان سرسخت هستید. قانع کردن شما دشوار است.
من یک زن سرسخت هستم. امکان ندارد که موضوع را رها کنم.
او ادامه داد: من هم خونسرد هستم و هیچ شوق و التهابی بر من اثر نمی گذارد.
در عوض من آتشم و آتش یخ را آب می کند. آن شعله که آنجاست هر برفی را ذوب می کند. چنانچه برفی که بر ردای شما نشسته بود ذوب کرد. و هم اکنون قطرات آب چون جویبار باریکی بر کف اتاق من ریخته است. اگر می خواهید که سعادت ابدی یابید و به خاطر اینکه کف آشپزخانه مرا کثیف و گلی کرده اید بخشیده شوید، آنچه را که از من پنهان می کنید بازگو کنید.
خب، من تسلیم شدم، اما به شرط آنکه بر اثر شنیدن این خبر دچار بهت زدگی و حیرت زیاد نشوید، چرا که سنگ نیز بر اثر قطره‌های مداوم آب سوراخ می‌شود، به خصوص آنکه بالاخره روزی این ماجرا برای شما آشکار می‌شود. خب، نام شما جین ایر است، اینطور نیست؟
بله، این موضوعی است که پیش از این نیز مطرح شد.
حتما شما نمی دانستید که هم نام من هستید و نام مسیحی من سن جان ایر ریورز است.
نه، نمی دانستم. دیده بودم که روی کتاب هایی که به من امانت می دهید حرف الف آمده است، ولی نمی دانستم این حرف علامت اختصاری چه نامی است و هیچ وقت نیز انگیزهی در من به وجود نیامد تا نام شما را به طور کامل سوال کنم.
نام مادر من ایر بود. او دو برادر داشت. یکی کشیش بود که با دوشیز جین ایر از گیتس هید ازدواج کرد و دیگری جان ایر تاجر که هیچگاه ازدواج نکرد. آقای بریگز وکیل آقای ایر اوت گذشته برای ما نامه‌ای نوشت و ما را از مرگ دایی من مطلع ساخت و به ما گفت که همه دارایی خود را به برادرزاده یتیمش بخشیده است و به این ترتیب به خاطر اختلافاتی که با پدرم داشت و هیچگاه او را نبخشید ما را از ارث محروم ساخت. بار دیگر دو یا سه هفته پیش نامه‌ای برای ما نوشت که وارث مفقود شده است و از ما پرسید که آیا اطلاعی از وی داریم یا نه. نامی را که شما در حاشیه کاغذ نوشته بودید به من امکان داد تا شما را شناسایی کنم و بقیه ماجرا را هم خودتان می دانید. بار دیگر او خواست برود، اما من پشتم را به در فشار آوردم و اجازه خروج به وی ندادم. گفتم
اجازه بدهید من حرف بزنم، اما یک لحظه اجازه دهید که نفس بکشم و فکر کنم.
مکس کردم. او در برابر من ایستاده بود، کلاهش در دستش بود و کاملا مرتب و آماده رفتن بود. پس از چند لحظه شروع به صحبت کردم.
پس شما سه نفر دختر عمه ها و پسر عمه من هستید؟ نیمی از خون هر یک از ما مشترک است و از یک منبع است، اینطور نیست؟
بله، ما با یکدیگر نسبت خونی داریم.
فریاد زدم. خوشحالم، به راستی خوشحالم.
سنجان لبخند زد و گفت نگفتم شما نکات اصلی را رها می کنید و به دنبال مسائل جزئی هستید؟ وقتی به شما گفتم که شما یک چنین ثروتی به دست آورده اید، گره بر ابرو انداختید و حال وقتی میگویم شما خیشاوند من هستید، این چنین دچار هیجان میشوید.
شما چه میگویید؟ معتقدید که این موضوع فاقد اهمیت است؟ ممکن است برای شما اهمیتی نداشته باشد، برای اینکه شما خواهر دارید و توجهی به اینکه دختر دایی نیز داشته باشید ندارید. اما من هیچ کس را ندارم. وقتی به ناگاه صاحب سه خیشاوند شدم، یا اگر شما نمی خواهید که در شماره خیشاوندان من باشید، لااقل دارای دو خیشاوند نزدیک شدم. آنان در دنیای من بزرگ شدند و باز هم می گویم که واقعا خوشحالم.
در اتاق شروع به قدم زدن کردم، سریع و بدون انقطاع. افکاری که در مغزم بود راه تنفسم را نیمه بسته کرده بود. اطلاعاتی که به من داده شده بود بزرگتر از آن بود که بتوانم یک پارچه همه آنها را درک و جذب کنم. به دیوار سفید مقابل خود نگاه کردم. به نظرم یک آسمان آمد، آسمانی پر ستاره. هر یک از این ستاره ها به من نور می پاشیدند و مرا خوشحال می کردند. از شادی در پوست خود نمی گنجیدم. با خود فکر کردم آنان که مرا از مرگ نجات دادند و جان مرا حفظ کردند و تا این ساعت از هر یاری نسبت به من دریغ نکردند و بی آنکه نمی توانستم سودی به آنان برسانم در کمال صمیمیت با من رفتار کردند، حال می توانم و قدرت آن را یافتم که به آنان کمک کنم. آنان تحت فشار هستند و زیر یوغ قرار دارند. آنان متفرق و پراکندند و من می توانم آنان را متحد ساخته و به گرد هم بیاورم. شادی که به من روی کرده به آنان نیز می تواند تعلق داشته باشد. مگر ما چهار نفر نیستیم؟ گفتم فردا به دیانا و ماری بنویسید و به آنان بگویید که مستقیماً به خانه بیایند. دیانا گفته بود که ما فکر می کردیم ثروتمند می شویم و به هر یک از ما چند هزار پوند می رسد. آیا 5,000 پوند برای او کافی نیست؟ سنجان گفت به من بگویید از کجا می توانم یک لیوان آب برای شما بیاورم. شما می بایست کوشش کنید تا هیجانات و احساسات خود را آرام سازید.
احساسات و هیجانات مهم نیستند. به من بگویید این میراث 5000 پوندی چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟ آیا شما را تشویق خواهد کرد که در انگلیس بمانید و با دوشیزه اولیور ازدواج کنید و زندگی شبیه زندگی همه مردم عادی را در پیش بگیرید؟
شما گیج شده اید. به خاطر اخبار پیاپی که به شما داده ام، افکار شما مغشوش شده است. من در دادن خبرها به شما عجله نشان دادم و آنها شما را هیجان زده کرده است و فوق قدرت شما بوده است.
آقای ریورز، شما مرا آدمی بی‌طاقت و ناتوان تصور می‌کنید. من در حد کفایت دارای منطق و شعور هستم و کاملاً حواسم جمع است و می‌دانم چه می‌گویم. این شما هستید که دچار اشتباه شده اید و این کشفیات شما را گیج کرده است.
شاید اگر کمی بیشتر توضیح دهید من بهتر قضایا را درک می‌کنم.
توضیح بدهم؟ چه چیز را توضیح بدهم؟ این که کاملا روشن است. موضوع سر همون 20,000 پوند است. آن را می خواهم میانه عمه‌زاده هایم به طور مساوی تقسیم کنم. به هر یک از آنان 5,000 پوند می رسد. درست است؟ آنچه که از شما می خواهم این است که به خواهرانتان بنویسید که چه ثروتی در انتظار آنان است.
سنجان گفت: این واکنش در شرایط فعلی غیر طبیعی نیست. شما باید چند روزی روی این موضوع فکر کنید و آن وقت دریابید که این پیشنهاد باز هم اعتبار دارد یا خیر.
آیا شما در خلوص من تردید دارید؟ اثبات خلوصم کار ساده است و شما نتیجه آن را خواهید دید.
من در شما عدالت دیدم، اما این نوع عدالت خارج از سنت و آیین‌های مرسوم است. علاوه همه این ثروت حق شماست. دایی من با تلاش و کوشش خیش این ثروت را کسب کرده است و مجاز بوده که آن را به شما ببخشد و حال آن را بخشیده است. بنابراین شما حق دارید که همه آن را برای خودتان حفظ کنید. شما باید با وجدانی راحت و آسوده همه آن را برای خودتان بردارید.
جواب دادم: برای من احساساتم مانند وجدانم اهمیت دارند. من میبایست احساساتم را نیز مانند وجدانم بدون خدشه و آری از هر گونه ناصافی حفظ کنم. من به ندرت چنین فرصتی را دارم تا این چنین احساساتم را پاک و صاف سازم. آنچه که سالهاست مرا آزرده ساخته و هیچگاه طعم آن را نچشیده بودم داشتن دوستانی صمیمی است.
سنجان ادامه داد: شما باید باز هم فکر کنید. برای اینکه نمی‌دانید چه ثروتی نصیب شما شده است، شما نمی‌توانید در ذهن خودتان اهمیت ثروتی را که به دست آورده اید تجسم کنید. به شما 20,000 پوند ارث رسیده است و شما دنیایی تازه در پیش روی خود دارید، دنیایی که نمی‌توانید تصور آن را هم بکنید.
کلام او را قطع کرده و گفتم: و شما هم نمی دانید که تا چه حد نیاز دارم که خواهری و برادری داشته باشم. من تا کنون خانه ای نداشتم. تا کنون برادر و خواهری نداشتم. من باید داشته باشم و اکنون نیز دارم. شما از این که مرا خواهر خود بدانید ناراحت نیستید و من خواهر شما هستم. اینطور نیست؟
جین، بیان که احتیاج باشد حقوق خودت را میان ما تقسیم کنی، من برادر تو خواهم بود و خواهرانم خواهرانت خواهند بود.
برادر؟ بله، وقتی هزاران فرسنگ از من فاصله دارد. و خواهر؟ بله، وقتی در خدمت دیگران است و در میان غریبه ها بردگی می کند و من در میان پول غلط می زنم. منصفانه نیست که من یک چنین پولی داشته باشم و خواهرانم و برادرم یک پنی پول نداشته باشند. پس آن برابری و برادری مشهور که همه جا صحبت از آن هست چه می شود؟ آنچه که مورد نظر من است پیوستگی و نزدیکی و در کنار هم بودن است.
اما جین، آرزوهای تو برای داشتن یک خانواده به هم پیوسته و خوشبخت به طریق دیگری نیز تحقق پذیر است و تو با ازدواج می توانی این خانواده را به وجود آوری.
درباره ازدواج دیگر صحبت نکن. من نمیخواهم ازدواج کنم و هیچگاه ازدواج نخواهم کرد.
این گندگویی‌هایی که می‌کنی نتیجه هیجانی است که به تو دست داده است.
اینها گندگویی نیست و من می‌دانم چه می‌گویم. آنچه که می‌گویم تحت تأثیر احساساتم می‌باشد و تو نمیدانی که من در مورد ازدواج چه تصوری دارم و چگونه فکر میکنم. هیچ کس به خاطر عشق به من نزدیک نخواهد شد و هیچ کس جز به خاطر پولم به سراغ من نخواهد آمد و من بیگانه‌ای را که با من هم فکری و همدردی نداشته باشد و تفکراتش با من متفاوت باشد نمیخواهم. من کسی را برای زندگی مشترک خیش میخواهم که در مسیر احساسات و اندیشه های من حرکت کند. باز هم به من بگو که برادر من هستی. وقتی این کلمه را ادا می کنی شادی بی حدی را احساس می کنم. اگر می توانی این کلمه را تکرار کن. اگر صادقانه می گویی این کلمه را باز هم برای من بگو.
فکر می کنم می توانم و می دانم که همواره خواهرانم را دوست خواهم داشت و می دانم که محبت من نسبت به آنان دارای چه زمینه و بنیانی است. احترام به ارزش و شخصیت آنان و احترام به استعدادها و ذوق آنان. تو نیز دارای تفکر و اندیشه هستی. تو نیز دارای ذوق و استعداد هستی و از نظر خلق و خوی بسیار شبیه دیانا و ماری هستی. حضور تو همواره برای من دلپذیر است و در گفتگو با توست که احساس می کنم تنهایی را راندم. می دانم که به آسانی و به طور طبیعی می توانم مهر تو را در قلب خیش چون خواهر سومم جای دهم.
متشکرم. برای امشب این همه خوشحالی کافی است و به راستی از این همه موهبت شاد هستم. حال بهتر است بروی، چرا که اگر بیشتر بمانی ممکن است در من تردید به وجود آید.
پس دوشیزه ایر، مدرسه چه؟ فکر می کنم مدرسه باید بسته شود.
نه، من همچنان به عنوان معلم در اینجا میمانم تا جانشینی برای من تعیین کنی.
لبخند رضایتی بر لبهایش نشست. با یکدیگر دست دادیم و او مرا ترک گفت. فکر نمی کنم دیگر لازم باشد به جزئیات مشکلاتی که برای دریافت میراثی که برایم تعیین شده بود بپردازم و بنویسم که چه مباحثات و چه مشاجراتی برای دریافت این ارثیه داشتم. وظیفه من بسیار دشوار بود و عمه‌زاده هایم باور نمی کردند که مایلم ارثیه را با آنان تقسیم کنم. ولی وقتی پس از مدتی پافشاری و اصرار مرا دیدند و دریافتند که در قول خیش ثابت قدم هستم و به راستی این خواسته قلبی من است که آن دارایی را به سویه میان آنان و خودم تقسیم کنم، آنان در صورتی حاضر به موافقت شدند که موضوع را به حکمیت بگذارند. حکم‌هایی که تعیین شدند آقای الیور و یک قاضی توانا بودند. هر دوی آنان رأی مرا تایید کردند و من توانستم تصمیم خود را به مورد اجرا بگذارم. امکانات انتقال فراهم آمد و سنجان، دیانا، ماری و من هر یک صاحب دارایی قابل توجهی شدیم. نزدیکی‌های کریسمس بود که ترتیب کارها داده شد و ارثیه تقسیم گردید. فصل تعطیلات عمومی نزدیک می‌شد. من حال مدرسه مورتون را تعطیل کرده بودم. دقت کافی به عمل آورده بودم که جدایی من از مدرسه موجب بی ثمر شدن کوشش هایم نشود. از اینکه احساس می کردم دانش آموزان به من سخت علاقه مند هستند لذت می بردم و احساس شادی درونی داشتم و وقتی روز جدایی ما فرا رسید احساس من تبدیل به یقین شد. آنان با شدت احساسات خود را ابراز داشتند و از جدایی من دلتنگی می کردند. آقای ریورس هم وارد مدرسه شد. کلاس دارای 60 دانش آموز بود که همگی در مقابل ما صف کشیده بودند. در حالی که کلید مدرسه را در دست های لرزانم داشتم، در برابر دانش آموزان ایستاده بودم. با نیمی از بچه ها همان عبارات قالبی خداحافظی رد و بدل شد. دخترها به راستی پاک، صادق، قابل احترام و معتدل بودند و اطمینان دارم در میان روستاییان انگلیسی از همه آگاه تر بودند و این سخن ادعای بزرگی است، زیرا روستاییان انگلیسی در کل قاره اروپا از همه آگاه تر و مطلع تر هستند و دانش آموزانی که من تربیت کرده بودم در میان روستاییان انگلیسی از همه آنها روشن تر و باسواد تر بودند. و به وضوح مشاهده می کردم که روستاییان سایر اطراف مورتون از دانش آموزان من به مراتب ناآگاه تر و ناآشناتر با مسائل مختلف می باشند. پس از آنکه دانش آموزان با ما خداحافظی کردند و از مدرسه خارج شدند، آقای ریورس سوال کرد: آیا فکر می کنی پاداش یک دوره آموزش و درس دادن را گرفته ای؟ آیا اینکه توانسته ای خدمتی بزرگ به نسل خودت بکنی و در روزگاری که هستی مفید واقع شوی احساس لذت نمی کنی؟ جواب دادم: بدون تردید. تو فقط چند ماهی از سالهای عمرت را صرف آموزش دادن کرده ای. آیا قصد نداری زندگی خودت را وقف تعلیم و تربیت انسانهای پیرامون خود بکنی؟ گفتم: مایل هستم، اما نمی توانم برای همیشه به این کار ادامه دهم.